بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المصلین صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کن. موضوع بحث سیر تکون عقاید امامیه است، یعنی چگونه عقاید و باورهای دینی به برکت پیغمبر اکرم و ائمه تبلیغ شد، تبیین شد، چه چالش‌هایی ایجاد کرد. گاهی اینها دو دستگی ایجاد می‌کرد، حزب حزب می‌کرد جامعه رو. اولین و اساسی ترین مسئله‌ای که در جامعه اسلامی باعث شد که تفاوت نگاه، نهله فکری به وجود بیاد، نحوه فهم و تفسیر راجب شخصیت پیغمبر مکرم اسلام که ما از اینجا بحث رو شروع کردیم، ولی به جهت رعایت حال شنوندگان و بینندگان عزیز قدری بحث رو سبکترش کردیم در شب‌های مثلا ششم هفتم به بعدی اندکی. دلیلش این بود که می‌خواستیم عزیزان همراهی کنن و بحث براشون سخت نشه، برای اون عزیزانی که سخت بود. کلن بحث تخصصی رو عمومی گفتن خیلی مشکله، وگرنه بحث تخصصی رو تخصصی گفتن آسون، مطالبش هم موجوده، خیلی هم مطالعه لازم نداره، کتاباش هم هست، چون کار ما طول سال هست همون رو میشه اومد گفت. اون تا نباید سعی کردیم، یعنی عزیزانی که ممکن بود به زحمت بیفتند هم باشون همراهی کنیم. در میان بحثایی که گذشت پریشب رسیدیم به این که زمان پیغمبر اکرم وحدت و اختلاف رو چگونه بحث میکردن. خیلی بحث مهمی هم هست. 4 آیه خوندیم و روی اونا گفتگو کردیم. آیات 103 و 105 سوره مبارکه آل عمران و 13 و 14 شورا که حالا یه مختصری از این دعایه رو عرض میکنم، یه توضیح مختصری از آنچه گذشت میدم، آیات دیگری هم که در ادامه همین بحث هست چند تاشو اشارتاً عرض میکنم تو وارد بحث بشیم. سوره مبارکه آل عمران میفرماد که واعتصموا بحبل الله، به حبل الله اعتصام پیدا کنید جمیعاً. هر مؤمنی معتصم به حبل الله. کسی که معتصم به حبل الله باشه فقط هدیه الی صراط مستقیم داریم در قرآن. اینجا غیر از این که میگه معتصم به حبل الله بشید، ایمان به خدا بیارید، حبلم اینجا هر شیء ممدود متمادی رو میگن که از جای به جای میره. اینجا تشبیهه، ما برای اینکه تعالی پیدا کنیم علو رو تشبیه کرده به ما که پایینیم به بالا، برای بالا رفتن مثلا از جایی بالا رفتن، ساختمون 100 متری ارتفاع، کوه، یه چیزی لازمه که ما بگیریم که نیفتیم و بالا بریم دیگه، به اون میگه حبل، حبل الله. منتها اینجا میفرماد واعتصموا به حبل الله جمیعاً، یعنی کیفیت اعتصام رو داره بیان میکنه. معتصمید به حبل الله، موحدید، کیفیتش این باید باشه جمیعاً ولا تفرقوا، یعنی متفرق و متشتت نباید باشید. حالا به این میپردازیم انشالله. بعد آیه 105 میفرماد که لا تکونو، حالا که گفتم اینجوری باشید مثل اهل کتاب یا منافقان نباشید، که لا تکونو نباشید کالذین تفرقوا، مثل کسانی که تفرق کردن، متفرق شدن، و اختلفوا، اختلاف اعتقادی پیدا کردن با هم. کی؟ نکته بسیار مهم اینجاست، من بعد ما جاءهم البینات، وقتی اینکه همه چیز روشن بود، اختلاف بر سر جهل نبود. اگر این مسئله فهم بشه، اون وقت استراتژی ما در مسئله وحدت متفاوت میشه با اینی که الان هست. الان فهم بر سر وحدت اینه که آقا یه دعوای اختلاف اجتهادی است، خب فهمهامون مختلفه، حالا به اینم میشه پرداخت، مهمم است. ولی کسی که به این آیه استناد میکنه باید بدونی که این آیه مال این اینجایی که اینا میگن نیست. توجه فرمودین؟ یعنی وحدت شیعه و سنی از جهتی این آیه رو میشه براش خوند، از خیلی جهات نمیشه خوند. مثلا آیه مال اینجا نیست، خیلی وقتا آیه مال اونجایی است که حق روشنه، ولی به یه جهتی که اشاره کردیم پریشب، امشبم تفصیلا عرض میکنم، مشکل علمی نیست. یه خطیش یا حب دنیاست یا نفاق، یا حب و بغض، عداوت و بغضایی است که بین دو قوم، دو قبیله، یه چیز دیگری مانع عمل میشه، نه علم. علم داره، میدونه چیه، میدونه درستش کدومه. لذا اینو اونجایی که دو طرف علم دارن باید بهشون گفت واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. در سوره مبارکه شورا هم اینطور فرمود که توضیحاتش گذشت، فرمود که و ما تفرقوا، اینا از هم جدا نشدن، متفرق نشدن، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اینا علم داشتن، برای بغی و دشمنی که با هم داشتن متفرق شدن. توجه فرمودی؟ نه اختلاف اجتهادی، اون چیز دیگه است. این آیاتو بعد اونجایی گفت که دو گروه، دو طرف علم دارن. مثلا در صفین بعد از شهادت عمار سلام الله علیه علم حاصل شد که گروه امیرالمومنین که رأسش امیرالمومنینه فئه دعوت کننده به بهشت، طرف مقابل فئه باقیه ظالمه دعوت کننده به جهنم، این اختلافی هم نیست. حالا دیگه تفرق برا چی؟ حالا دیگه ادعای حکمیت یعنی چی؟ حالا دیگه ادامه غارتگری ها چیه؟ رفتار خوارج، رفتار طلبکاران حکمیت، رفتار معاویه مصداق بارزه ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اینجاست جاش، نه اینی که ای دو نفر سر این موضوع اختلاف دارن این آیه رو بخونید. اون مال وقتیه که علم هست، دو طرف دیگه فهمیدن حق چیه. تا وقتی نمیدونن حق چیه که باید تبیین کرد، که حالا به این میرسی. بذارید چند تا آیه دیگه من بخونم، شما ببینید ادبیات استوار پرتکرار سوره مبارکه جاسیه آیه 17 هم آتیناهم بینات من الامر فمختلفوا، اختلاف نکردن، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینا، علم که پیدا کرده بودن نخواستن بپذیرن. پیغمبر فرمود که علی ابن ابی طالب خلیفه است، گفتش که اگر اینی که گفتی از ناحیه خداست فامطر علینا حجارتن، یه سنگ از آسمون بیاد بخورد، یعنی من نمیخوام قبول کنم. مشکل اینجاست، اون مباحثی که در مورد نگاه به پیغمبر عرض میکردیم اینجا ادامه شه. مسئله سر این نبود که حق رو نمیدونستن، حق رو فهمیدن، مانع در عمل داشتن. این 17 جاسیه. سوره مبارکه یونس یونس آیه 93. لقد بوعنا بنی اسرائیل مبوع صدق و رزقناهم من الطیبات، بهشون از طیبات رزق دادیم. فما اختلفوا، اختلافی نداشتن. حتی جاءهم العلم، علم اومد بعد اتفاقاتی افتاد. سوره مبارکه انعام آیه 159، این یه خورده متفاوته، بذارید بعدن عرض میکنم. سوره مبارکه آل عمران آیه 19، ان الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین اوتوا العلم، کسانی که و مختلف الذین اوتوا الكتاب، اون اهل کتاب، کسانی که آیات ما رو گرفتن مثل اهل کتاب، اختلاف نکردن. الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. این تکرار میکنه. سوره مبارکه بقره آیه 213، کان الناس امتا واحده. عرض کردم اصلا بعضی از وقتا پیغمبرا که اومدن به اختلافات جامعه از جهتی افزودن، چون مردم داشتن خوش و خرم بتشون رو میپرستیدن، با هم دعوا هم داشتن و اختلاف هم داشتن، جنگ و خونریزی هم داشتن. اینا که اومدن جامعه دو دسته کافر مؤمن بت پرست موحد شد. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، انبیا رو که فرستاد مبشرین و منذرین. انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، کتاب فرستاد کنار پیغمبر که اختلاف کردن به کی مراجعه کنن؟ پیغمبر. و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. اختلاف کی شروع شد؟ اون موقعی که علم داشتن، سر یه مشکل دیگه جنگ داشتن، این باعث تفرق شد. فعلا وقتی بحث از عدم تفرق در آیات قرآنه، اول بدونیم که شأن نزول اینا، شأن صدور اینها، فضای صدور اینها چیه. ما نمیخوایم بگیم آیات قرآن رو مقید کنیم به شأن نزول و فضای صدورها، این حرفا نزدیم. اما وقتی بحث ما سیر تکوان عقائده، یعنی داریم عقائده در بستر تاریخی زمان بیانش میبینیم که چگونه پیغمبر اکرم این عقیده رو بیان کرد، بعد ببین تو چه فضایی بودن، هم اهل کتاب هم منافقان در کجاها اختلاف میکردن. اونجایی که علم بود نمیخواست زیر بار بره. صفین از اون دسته، جمل از اون دسته، بچه هم نامه نوشتن به اون خانوم یا رفتن حضوری گفتن و قرنفی بیوت کن. آقا این که حکم عمومی نیست، اطلاق نیست. فرض کنید قرآن کریم بگه یا اهل مجلس بزعت الرسول، دیگه این که مال همه نیست، خاص گفته. پیغمبر چند تا من همسر داشته، به اون همسران خاص فرموده بمونید تو خونتون. این که دیگه اینقدر واضح بود. سوده بنت زمعه رو چند بار خواستن بعضی بانی بشن ببرنش حج، گفتن حج هم زمان پیغمبر رفتن، پیغمبر فرمود و قرن فی بیوت کن، معلوم بود دیگه. ولی رفت. این دیگه ماله بگه آقا این اختلاف اجتهادی نیست دیگه، علمیه. برای همینم هم تا زنده بود هر کس میخواست او را اذیت کنه زیر پنجرش این آیه رو میخوند و گریش بلند میشد. ذیل تفاسیر ببینید، روایاتی که ذیل این آیه نوشتن، یکیش اینه که ما سمعت هذه الآیه الا بکت حتی تبل خمارها، اینقدر گریه میکرد که مقنعش خیس میشد. دیگه فایده هم نداره، چون جبران یک بحران اجتماعی فرق داره با گناه فردی. توبهش فردی نیست که دیگه. به امام حسن علیه السلام تیر زدن به بدن مبارکش برای اینکه بابای تو قاتل عثمانه، پرچم داره این موضوعی خانوم بوده. تو کربلا جلو بچه های امام حسین آب رو زمین ریختن، گفتن چون عثمانو تشنه کشتید شما رو تشنه میکشیم. یعنی انحرافی که ایجاد کردن، ادعایی که نسبت به امیرالمومنین مطرح کردن، حداقل تا سال 60 چقدر کشته داد، چقدر جسارت شد، چقدر حسک حرمت به حریم اهل بیت شد. موضوع محبت امیرالمومنین دیگه در این که صادر شده حدیث قدیر که اختلاف نبود، نیست و نبود. کسی امروز بخواد حدیث قدیر رو انکار کنه، ماجرای حدیث عمار رو به احمد حنبل نسبت دادن انکار کرده، اینقدر این کار تابلوه. مثلا اینکه یه نفر بگه که ماه رمضان امسال در بهار نیست، در پاییزه، و میگن یه طوریش میشه دیگه، که ابن تیمیه میگه شأن احمد حنبل اجل از این که انکار این متواتر کرده باشه. قدیر هم اینطوریه، کسی انکار کنه باید او آبروش میره. حالا معناش چیه؟ دوست و عمل نشد دیگه. لا تفرقوا لا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقتی علم هست دیگه سر محبتش که دعوا نباید باشه، ولی هست، هنوزم هست، هنوزم. اون شبی که از قول ذهبی خوندم، چرا گفت حدیث انت لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق حتی از قدیر درست تره، اما خیلی سخته. چرا سخته؟ چون نمیخواد به مدلولش عمل کنه، برای میگه سخته. یعنی کجاش سخته؟ هیچ هم سخت نیست. مبغض علی ابن ابی طالب منافق است، این میگه جملی ها رو چیکار کنم، صفینی ها رو چیکار کنم، محدثان ناسبی رو چیکار کنم، بگم اینا منافقن که باید بخش زیادی از این روایاتی که دستمون رسیده رو بریزیم سطل. میگه خیلی این مشکله. یادم رفت امشب بیارم. احمد حنبلی کتابی داره، یعنی خلالی کتابی داره به اسم از سنه، اصلا مدون مذهب حنبلی ها اوه، شاگرد پسر احمد حنبلی، عبدالله پسر احمد، اینم شاگردش. او اصلا تدوین کرده مذهب حنبلی رو. میان از احمد میپرسن که افضل صحابه، یه بحثی قبلا مطرح کردیم به ترتیب خلافت بعدن درست شد و فلان، به ترتیب خلافته؟ میگه آره، ولی یه روایتی هست ما تقشعر رو منه الجلود، پوست آدم رو جمع میکنه. شبیه اونی که ذهبی گفت خیلی سخته. اون چیه؟ پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. میگه آره ولی این روایت پوست آدم. چرا پوستت رو جمع میکنه؟ خب تن بده داداش. نمیخواد تن بده، میگه سخته، مشکله، ما تقشعر رو منه الجلود، پوستم جمع، چون نمیخوای عمل کنی. وگرنه سخت نیست که. اونجایی که اختلاف بر سر علم نیست، اونجا مسئله اخلاقیه، یا منشأش حب دنیاست، یا منشأش نفاقه، یا منشأش بغضه به هر جهت. علی ابن ابی طالب کس و کار کسی رو کشته، جد کسی رو کشته. اون کسی که احمد حنبل به یه نفر گفته ثقتون ثقتون ثقتون، ما در شیعه در کتب رجالی نداریم. ثقتون یعنی این که این راست میگه، ضابطه، قولش قابل اعتناس، دقیق حرف میزنه، اوهام نداره. گاهی تو منابع رجالی ما ثقتون ثقت داریم، تأکیده دیگه. به به، ستایی ندیدیم، ما پیدا نکردیم به کسی علمای شیعه گفته باشن. این دیگه نیاز ندیدن اینقدر تاکید کن. احمد اول به یکی میگه ثقتون ثقتون ثقه. کی؟ حریز ابن عثمان، کسی که هر روز 70 بار حداقل لن میکرد امیرالمومنین. ما تقشعر من الجلود، بله، چون میبینه من باید روایات حریز رو بپذیرم و حریز ناسبیه، سخته. به قول ذهبی این سخت‌ترین روایت تو این 3-4 تا روایت. این چیکار کنم؟ آقا اینجا مشکل علمی نیست، شما قرار اخذ کنی. قبلا بستی که از این حریز ابن عثمان، حریز ابن عثمان لعن میکردم امیرالمومنین از تجیرب الله. حتی اون حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی رو گفت هارون نیست، قارون است تجیرب الله. یعنی کسی که کلام متواتر پیغمبر را تغییر بده حیف کافر، حیف فحش. واقعا به بعضیا فحش نمیشه داد، چون فحش قیامت یک آدمو میگیره. بعد میگفتن چرا انقدر از علی بدت میاد؟ میگفت قتل آبائی فی یوم واحد، تو جمل اجدادمو کشته. پس تو مشکلت علمی نیست، کینه داری. عرض کردم دیگه، اصلا این همه آیه که خوندیم حالا ضبط میشه صوتشو بعدا نگاه کنید، آیاتو بذارید کنار هم ببینید. یک از اون نقطه شروع که میفرماد تفرق نکنید، اونجایی که علم هست تن نمیده. من مثال سال 88 رو زدم پریشب برای اینکه بگم بدون اینکه سندی چیزی ببینن. همین الان هم همین طوریه ها، الان هم همین طوریه. متاسفانه عمده خبرگزاری ها خبرهاشون برای تایید حزب و گروه و جناحشون. دروغگویی رایجه، خیلی کم پیش میاد کسی تقوا داشته باشه. حالا اگه من بگم یه دونم نمیشناسم داستان میشه، نمیگم که یه دونم نمیشناسم. یعنی اگر مسئله ساده زیستی مسئولانه، اگر از طرف مقابل باشه پرچم، اگر از این طرف باشه ماسمالی. هر موضوعی که باشه از طرف مقابل باشه مور از ماس میکشن، چون مسئله حق نیست، مسئله ضایع کردن طرف. از طرف خودی باشه هر فاجعه‌ای باشه ماسمالی میشه. از طرف دشمن باشه افشاگری، از طرف خودی باشه آقا آبرو مردمو نبرید. هیچ وقت آبروی مردمو نبرید، هیچ وقت. نه از رفیقای من آبرو نبرید، ناموس بقیه هم رو دایره ریختید، طوری نیست. حق باید مسئله باشه. مولا امیرالمؤمنینه. از شام و جای دیگه چند تا قاریای اون زمان، یعنی علمای اعلام، فقهای عصر، حفاظ، صاحبان جمعه و جماعت، اومدن محضر امیرالمؤمنین گفتن آقا ما برامون روشن نیست که حق با کیه فعلا. 25 سال امیرالمومنین صلوات الله توی چاه بود، کارهای دیگه میکردن، اخبار دیگه نقل میکردن. گفت ما چیزایی که نقل میکنیم با هم ضد و نقیض، هنوز حق رو نفهمیدی. اینجا حضرت چی فرمود؟ اول باید علم حاصل بشه. برای همین ما عرض کردیم ما با برادران غیر شیعه یا غیر مسلمانی که با ما در جنگ نیستن ابدا در جنگ نیستیم. هر مظلومی هر جای دنیا بت پرست هم مظلوم باشه، ما حامی مظلومی. تا وقتی با ما در جنگ نیست کسی، خیر خواهیم. اینجوری نیست که مثلا یه بچه مسیحی، ایزدی، نمیدونم علوی، سنی، شیعه یه جایی یه چک بخوره ما بگیم ببین اگه شیعه است آخ، اگر نه نه. بله برای شیعه طبعا بیشتر دل اون میسوزه. مثل این که شما برات برادرت بیشتر دلت میسوزه تا برای بچه همسایه. اما کفش اینه که شما ظلمو نمیتونی تحمل کن. چرا؟ چون میگن علم ندارن. که من چه میدونم در مصر، در تونس اینا علم دارن که حق چیه مقابلشن، یا با اون چیزایی که بهشون رسیده دارن عمل میکنن، هنوز علم ندارن. حقلش اینه که بر من روشن نیست. و وقتی روشن نیست عناد دارن، من کسی دشمنی ندارم که، من مریضم دشمن باشه. آقا یا علی ما نمیدونیم حق با کیه. حضرت فرمود که مشکلی نیست، بیاید در جنگ یه گوشه وایسید، تا وقتی حق روشن نشد شرکت نکنید، اما ترک که بکنید بعدن عذری ندارید. نگفتن مشکلی نیست بیایم تو سپاهت شام نهار بخوریم نجنگیم. همون نخیر، من اصلا نمیخوام تو سپاهم کسی که نمیدونه از پی حق شمشیر میزنه باشه. تو باید بدونی، چون شمشیر میزنی داری به محدور الدم شمشیر میزنی دیگه. من که نمیتونم به شما شمشیر بزنم که. قتل یه نفر بی دلیل قتل همه عالمه. من نمیخوام شما همینجوری کورکورانه. اینا آمدن دیدن امیرالمومنین فرمود کسی بره وسط میدان قرآن بخونه و تیرباران خواهد شد. یکی بلند شد، من سال یه بار اسم اینو میگم، گوه من برم بفرمایید مسلم مجاشعی یا مجاشعی رفت دم میدان وسط میدان برگشت گفت تیر میزنن از اصلا بره و میشه من بشینم؟ اصلا امام دنبال گدایی نی مثل شب عاشورا یارم نداشته باشد تا کسی از سر علم از سر اختیار نیمده به درد نمیخوره اصلا نمیخوادش. بله بفرمه حضرت همون یه نفر باید بره قرآن بخونه و ما ازش دفاع نمی کنیم، داریم به قرآن اونا دفاع و اونا تیر خواهند زد. اختلاف میکنه قرآن داره میخونه، برای به چه دلیل قاری رو میخوای با تیر بزنی؟ طبق کدوم آیه و روایت؟ باید معلوم بشه یه طرف به حق عمل نمیکنه، هم در جمل اینطور شد هم در صفین. اون طرف هم خانوم پیغمبر بود ولی به قاری تیر، چرا به قاری تیر زدی؟ چی گفته بود؟ فحش داده بود؟ جسارت کرده بود؟ حتی که آیه خوند میخواستی هم به جنگی، به قاری برای چی تیر زدی؟ این قاری چی کار کرده؟ توپ در کرده سمت شما، تیر انداخته سمت شما. نشست دوباره گفت، یه مدت که گذشت حضرت همون یکی بره قرآن بخون، دوباره بلند شد گفت آقا من میرم. حضرت همون بری تیر میخوری کشته میشی. گفت دیگه میخوام خودم رو فدای تو بکن. اینم ارزش داره، این انتخاب کرد. خدا انشاءالله یه روزی مهمترین انتخاب ما رو اون لحظه ای قرار بده که در راه امام زمان میریم وسط میدون و غرق به خون میشیم انشاءالله. انتخاب کرد، اصلا به درد نمیخوره غیر از این باشه. تا حق روشن نشه اول باید حق روشن بشه، تا حق روشن نشه معنا اختلاف خب طبیعیه. لذا اگر ما اختلاف داریم میفرماد واعتصموا بحبل الله جميعا. از این سر جلسه بپرسیم آقا حبل الله چیه؟ ایشون یه پاسخی بده، بعد بگیم آقا حبل الله چیه؟ ایشون یه پاسخ دیگری بده، بگیم آقا حبل الله چیه؟ وقتی سه نفر هنوز نمیدونن حبل الله چیه، تفاوت نگاه دارن، اشکال داره؟ نه که اشکال نداره، هر کس باید به آنچه حجت داره عمل کنه، چون باید جواب پس بده قیامت. ها؟ درسته؟ در مصداق این که چی حبل الله، اختلاف اگر هست باید اول بحث بشه که حبل الله چیه، درسته یا نه؟ وگرنه سر چی با هم جمیعاً اعتصام کنیم؟ پس معلومه که راجع به حق باید بحث بشه. و بزرگترین ظلم اینه که بگن آی شیعیان شما از حقیقت خودتون دفاع نکنید، این یعنی این که شما تبیین نکنید حبل الله چیه، این یعنی این که بگن یا علی در صفین شما روایات پیغمبر را نخون، جلوی زبیر نرو بفرما که یادت پیغمبر فرمود جلوی علی وای میستی و انت لهو ظالم، نخون آقا، تبیین نکن. الان عده‌ای هر گونه تبیین مکتب رو در فضای رسانه بین المللی بدون اختلاف و درگیری، بدون تنش، بدون توهین غلط میدونن. اینا باید بیان اول بگن خب بسم الله الرحمن الرحیم، چجوری علم ایجاد کنیم بعد بگیم لا تفرقو بعد ما جاءکم العلم؟ آیه نبودا، مدلول آیاتو عرض کرد. اول باید معلوم بشه چی به چیه دیگه. برای همین اونایی که تو جمل زمین میخوردن، زید ابن سوهان، عمار در صفین، لحظه آخر گفتن که آقا ما همینطوری چون زیبایی، چون شجاعی، چون آقایی، چون اسداللهی، چون کریمی، چون علیمی، برای اینا نمیریم. پیغمبر فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره. من یقین دارم پیغمبر فرموده خدایا یاور علی رو یاری کن، من بر همین اومدم، یعنی حالا که علم دارم اومدم. لحظه شهادتشون، آخرین جملاتشون بعد از این بستن چشما رو رفتن به ابدیت. گفته من چون شنیدم نصرت تو نصرت خداست اومدم ها، نه اینکه تو خیلی سخاوتمند بودی، خیلی عالم بودی، اونا رو هم بودی، ولی پیغمبر فرمود باید تو رو نصرت کرد. وقت ظلمن خزلا، نفرین کرد، هر کس تو رو وا بگذاره خدا خارش میکنه. خب حالا حبل الله چی چیه؟ به چی میگن حبل الله؟ مصداق حبل الله چیه؟ بحث میخواد نه؟ بحث میخواد یعنی یقه کشی، یعنی دعوا، یعنی تکفیر. تکفیر هم یعنی که در دنیا نامسلمان کافر دانستن کسی. قاطبه علمای شیعه ممکنه شاز کسی باشه غیر از این، ولی قاطبه علمای شیعه هر کسی را که شهادت این بگوید در دنیا با او مانند یک مسلمان رفتار میکنه. هر نقطه کره زمین که باشه خونش، آبروش، ارزش، ناموسش، اموالش محترم و باید محافظت شود. لذا یکی از فروعات مصادیق غیر اختلافی که متاسفانه اینجا هم بغی، اینجا هم عداوت و بغضا، اینجا هم حب دنیا، اینجا هم زیر یوغ مستکبرین بودن باعث شده مسلمین دفاع نکنن، مسئله قدس شریفه. ما هم فهممون ضعیفه تو این زمین. یکی از اون چیزهایی که تقریبا اختلاف بر سرش نیست مسئله قدس شریفه. اصلا مهم نیست اون کسانی که در قدس زندگی میکنن چه مدل مسلمانی هن، منحرفن یا نیستن، اهل بدعتن یا نیستن. الان اگر خانه خدا که دست یه مش فلان فلان شده یه وهابی نوکر اسرائیل و امریکاست دیگه، اگر بخوان مستکبران چپ به خانه خدا نگاه کنن، وظیفه هر مسلمان حفظ خانه خداست. اصلا به عربستان ما کار نداریم. اونجا همه شیعه امیرالمومنین باشن یا همه عاشق معاویه باشن، خانه خدا باید حفظ بشه، حرم امن الهیه. بقی حرم حضرت رضا، سامر را، مگه اون اطراف سامر را کیا بودن؟ ما اصلا برامون فرقی نمیکنه کی باشن، اصلا نامسلمون باشه فرض کن، یهودیا دور قدس باشن، حفظ حرمت قدس از واضحاته. و اگر شما میبینید کشورهای مختلف اسلامی دفاع از قدس نمیکنن، به خاطر همین عوامله، چون نوکر مستکبرینن، چون حب دنیا دارن خاک بر سرا. صد رحمت خدا به فواحش، اینا خودفروخته اینان. و بعدم برای اینکه جامعه اسلامی رو کند کنن میگن آقا اونجا ناسبی هن، اصلا به شما چه ربطی داره اونجا کی هست، اصلا من کار ندارم هستن یا نیستن، ربطی نداره. قدس قبله مسلمین، خانه خداست، پاره تن دینه، اصلا مهم نیست اونجا کی ساکنه، خالی از سکنه، همه بت پرست باشن فرض کنید. قدس مال اسلامه، ناموس اسلامه، باید حفظش کرد. و اتفاقا این نقطه خیلی روشنه، چون همه میفهمن، همه میفهمن که کفار متجاوز آمدن خانه خدا رو دارن غصب میکنن. چه توجیهی داره که اون ملعون ترک، منظورم ترکیه ای، یا اون بن سلمان علیه ما علیه، یا هر فاسق و فاجر دیگری بخواد با بقیه ببنده؟ اگر کسی موحد مسلمانه نسبتش با قضیه قدس خیلی روشن بایست باشه. علم هست اینجا، چون علم هست، این خانه خداست، خانه خدا باید از لوس وجود دشمنان خدا پاک بشه، باید. حالا فروعی داره که آیا اینجا جای تقیه هست یا نه، یه بحثیست که من وارد بحث تقیه چون نشدم وارد نمیشم، یه اختلاف اجتهادی داره یا نداره، جا داره یا نداره، وارد نشدم. اقلش اینه که در دل، خدا رحمت کنه مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه، غیور بودن اینا، کتابی نوشته بود نفر علیه مکتب ما، چون خیلی سنش کم بود، آخرم در اوج جوانی پاسخی داد که طرف از هند فرار کرد. رفت آگره سر قبر قاضی نورالله شوشتری، گفت خدا رو قسم دادم به حرمت این شهید در راه اهل بیت، یکی از علما رو مبعوث کنه که از مکتب دفاع کنه. اگر کسی در دلش اعتلاء اسلام نیست، این شعبه از نفاقه، ضعف ایمان جدیه. میشه کسی مثلا فرض کنید بگن آقا کعبه رو کفار گرفتن، با مهم نیست. چه توحیدیه پس؟ چه معرفت اللهیه؟ چه حب اللهیه؟ کما اینکه نستجیر بالله معاذ الله، یه وقتی حرم امیرالمومنین صلوات الله علیه مثلا نستجیر بالله اشغال بشه، از ما شما مهم نیست دیگه کی تو نجفه. منتها نجف امیرالمومنین رزق ما محبان امیرالمومنینه. بسیاری از غیر شیعیان اصلا فکر میکنن اونجا حرم امیرالمومنین نیست، چون توش بی‌ادبی به امیرالمومنین کردن. من این بحثو باز نمیکنم، بعد جای خصوصی صحبت کرد، چون ببینید که چقدر اینها بی تربیتن. بعضی هاشون چجور حرف زدن، هم کام من طرف میشه، هم بنا ندارم تو جلسه عمومی حرف بزنم راجبش. خب محرومن، ما الحمدلله محروم نیستیم، انشاءالله به زودی خدا مشرفمون کنه. اما کعبه برای همه خانه خداست، برای همه مسلمین. چرا پاش نیستن؟ اینو باید جواب بدن. اینجا دیگه علم هست، اینجا دیگه چرا پاکار نیستی؟ اینجا که لبنان شیعی نیست اتفاقا، چون اصلا مهم نیست شیعه و سنی اینجا، آدم ها مهم نیستن، کعبه مهمه، قدس مهمه. بله ظلم هر جا میشه بده، چه اون کودک فلسطینی باشه، چه اون کودک عرض کنم مسلمان تونسی باشه، بلکه برو بالاتر، ظلم به هر بنی بشری بده. امیرالمومنین به زیاد فرمود که مسلمانم اگر نیستن شبیه تو در خلقتن، حق ظلم نیست. بله این از اون موارده. برای همین قدس از فروعات مهم وحدت امت اسلام. سر این که نباید اختلاف داشت، روشنه خیلی. حالا میرن قربون صدقه طرف میرن، رسانه های دشمن هر یه ورزشکاری که با اشغالگر مسابقه نمیده رو تخته میکنن، شما رسما بر خلاف این آیاتی که خوندم که علم هست اختلاف کردید، بغیان بینهم، شما باید جواب بدید. حالا برگردیم. و اعتصموا بحبل الله. حبل الله چیه؟ اینجا تبیین لازم داره. اختلاف همیشه بد نیست. در کانال تلگرام رفقای جزوی از مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه منتشر کردن راجع به وحدت. اگه من نمیگفتم این حرفای آقای مصباح حرفای منه، میگه ضد تمدن، ضد انقلاب، وحدت نفهم، اختلاف افکنه و چهار تا دیگه هم میگفتن. اینم از بیچارگی های ماست که به جای استدلال باید بگیم ایشون فرمود. خب ایشون عالم برجسته‌ایه، ولی این فایده نداره که حتما باید بگیم ایشون فرموده. آه استدلال رو ببین، ولی خب الحمدلله ایشون فرموده. 25 برگ کوتاه، 5-6 دقیقه خوندنش طول میکشه. شماره 20مش اینه. تصور نکنیم، الان در کانال هست، خود وحدت ارزش مطلقی است. عزیزان که شب 22 بودن، ما گفتیم اتحاد باید به هر قیمتی و در همه جا حفظ شود. از اینجا معلوم می شود که وحدت با کسانی که راه باطلی را رفته و اکنون در مبارزات سیاسی شکست خورده اند و در ضعف سر می برند، برای حفظ و تقویت خودشان دعوت به وحدت می کنند، ارزش ندارند. وسط جنگ صفین، موقعی که امیرالمومنین قرآن خوند، این قرآن قاری و تیراندازی کرد، لحظه که داشتن شکست بخورن قرآن سر نیزه کردن، قرآن حضرت محمود قرآن رو هم بزنید، امام هادی سلام الله علیه قرآن‌های رو نیزه رو به گوساله سامری، یعنی سوء استفاده از مقدسات برای تخریب جبهه حق معرفی کرد. داشت غرق میشد، گفت به خدای به رب موسی ایمان آوردم. الان یعنی الان، الان دیگه، الان که دیگه حق روشن شد، پرده ها رفت کنار، فبصر و کل یوم حدید، جلو جهنمو داری میبینی دیگه، فایده نداره که. توبه تا لحظه قبل از معاینه است دیگه. آدمای کورباطن فاسق هم لحظه مرگ چشم برزخی پیدا میکنن. چرا؟ چون وارد برزخ میشن. هنر اینه که در دنیا چشم برزخی کسی پیدا کنه، وارد برزخ بشه خب چشم برزخی پیدا میکنه دیگه. بچه تو رحم مادرشه چشم دنیایی نداره، تاریک همه چی، اونجا ببینه هنره. اینجا که خب هر کی چش داره میبینه دیگه. اختلاف همیشه بد نیست، اختلاف در موضوع تبیین این که چی حقه بد نیست. بذارید هر کس استدلالشو بکنه. هر صاحب عقیدهی، هر مکتبی، هم برای عموم مردمشون، هم برای خواستشون، هم برای گفتگو با دیگران، سه ست گفتگو کنن، بحث کنن، مطلب بگن، مطلب بنویسن، مباحثه کنن، مؤدبانه مناظره کنن، بی مراء و جدال، بی جسارت، بی توهین، بی فحش، بی تکفیر. علمای شیعه تکفیر نمی کردن. شما برید ادب رو ببینید. اتفاقا ما یه وقتی تحقیق کردیم، اون علمای برجسته غیور شیعه که در دفاع از مکتب و رد عقاید دیگران کتاب نوشتن، در نهایت ادب معمولا نوشتن. مثلا ابن تیمیه به ابن مطهر، حسن ابن یوسف ابن مطهر حلی، علامه حلی، به جای مطهر یه چیز دیگه میگه، نستجیرو بالله، فحش میده. به مؤمن طاق، شیطان طاق مثلا، نستجیرو بالله میگه. انقدر گفتن که در کتب فرقه نگاری میگن شیطان طاق و شیعیان بهش مؤمن طاق میگن. بابا شما با فحش اسمشو عوض کرد. علمای شیعه چی؟ فحش نمیدن. حرف داریم برای گفتن، استدلال داریم، منطق داریم. اما یه عده دنبال اینه که حرف نزنید. آه حرف نزنید این چیز ظلمه. اولین قدم در برادری اینه که شما اگر به گنجی رسیدی برادرتو خبر کنی. داداشت میاد خونه تو، اینه زندگی زیر رو شده، میگه چیه؟ میگه آه یه دفینه پیدا کردم، اتفاقا دولت هم همراهی کرد، خمس و مالیات هم دادم. حالا فرض کنید دیگه این 680 تا سکه هم دادن، این شهرک رو من خریدم. بعد داداشت نمیگه بی معرفت بی مرام، چرا به من خبر نکردی؟ میدونستم اینجا یه زمینیه، حدس میزدم، شم اقتصادی این بود که اینجا مثلا چی میشه چی میشه چی میشه، اینجا قیمت پیدا میکنه. من 5 میلیون سرمایه گذاری کردم، الان 5000 میلیارد میاد. داداشت نمیگه خیلی نامردی؟ خاک بر فرق من و تمثیل من، محبت امیرالمومنین امام صادق هم قسطنا به غیر قیاس. مد دنیا، دنیا چیه جزی اطفاء شهوت و یه شکم پر کن؟ ولایت ما رو با چی مقایسه میکن؟ حالا هی میگه برادریم. بله منم قبول دارم، ما سه ساعت برادری داریم در جامعه، یه ساعت برادری با هر انسانی داریم، نسبت به هر انسانی ما دلسوزیم. از قال لهم اخوهم صالح، بود پرست بودن، خدا میفرماید داداششون صالح بهشون گفت. درسته؟ آیه قرآن که کسی منکر نیست. دلسوز بود، داداششون بود که میرفت میگفت آقا نکنید این کار رو. حضرت ابراهیم میرفت میگفت این خورشیده، اه هازا ربی، بعد که افول میکرد فلان ما افلت قاله، تو هم ماه داره هم خورشید داره، انی لا احب الافلی، من میرم دنبال یه خدایی که افول نکنم، میشه پرچمش بالا باشه. اینو به فکر فرو برن. مرض داشت، به درد سر نمیافتاد، کتک و فوش نمی خورد، تخته نمی شد. سلام خدا بر ابراهیم، سلام علی ابراهیم. چرا این کار رو می کرد؟ می تونست بگی باقا ببخشید پیش دست پدرتون من میرم خودم در یه قاری موحدم. درد سر انبیاء این بود که بار اینا رو دوششون بود. یک سطحی از برادری، برادری با انسان هاست. بدون اینکه دعوا کنی شما حق رو باید بیان کنی. یکی بگیم حق و نگو، و حق و نگو که بر سر چی اون وقت بعدن؟ بر سر باطل؟ اون که اسمش حبل الله نیست که. و اعتصمو به حبل الله، نه به باطل. که پس اول باید در تبیین حبل الله کار کرد، زحمت کشید. بله، چی بده؟ فحاشی بده، کینه پراکنی نسبت به توده غیر مکتب خودمون بده. سعی میکنم در کلمات دقت کنم. مرحوم امام فرمود که علمای اینها مقصرن. هرچه فریاد دارید بر سر حضرت امام بزنید در وصیت نامه فرمود. یعنی ما نسبت به عبدالعزیز دهلوی یه جور برخورد میکنیم، نسبت به توده مسلمین غیرشیه یه جور. ما با توده مسلمین غیرشیه هنوز اصلا نمیدونیم این آقایون برادران که یه سطحی از برادری، برادری اسلامیه نه برادری انسانی، حقوق اضافی دارن. عرض کردم هر جای دنیا مظلوم واقع بشن وظیفه داریم. تقریبا در این موضوع بین علمای ما با اختلافاتی که دارن اختلاف نیست، در این که باید تعایش درست داشته باشیم، درست با هم رفتار کنیم. این حکمی که از آیت الله وحید حفظه الله رو پرسیدن، اینو میگم که یعنی اختلافی نیست. خب معلومه رهبر معظم انقلاب همینو میفرماد، ولی من میخوام بگم این، فکر نکن اینجا مسئله اختلافی. میگه آقا من توی منطقه سنی نشینم، من چون شیعه ما کمیم، اینا ما رو اذیت میکنن، طعنه میزنن. عوامن اونم از نظر خودش میگه ما اهل بدعتیم. مثلا فرض کن یه خوردم جانماز آب بکشه، تو تنش نمیره که اینا شیعه ان، فهم کنه شیعه ها مثلا نستجیرو بالله اشکال فنی دارن، به ما ظلم میکنن. ما حق مقابله به مثل یا ظلم، ظلم یعنی این میزنه تو گوش دخترم، منم پسرش گیر بودم یه چک بدم تو گوش پسرش. این که واضحه نمیشه. لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا. این برای کفارم نمیشه. پیغمبر روز فتح مکه نگذاشت. خب آقا نمیتونیم اونجوری جیگرمون خنک بشه، اونا به ما ظلم میکنن، ما حق مقابله داریم. نه خیر، حق مقابله هم ندارید، چون این مقابله فقط باعث میشه که کینه روز نخستین که باید باشه، اگر نداشته باشید، ایمان ندارید، مستاقش تغییر بکنه به کینه امروز این دو نفر. اصلا این غلطه. کجا کی گفته این دعوا باید باشه؟ دعوا سر طاغوته. پیغمبر با بت پرستانی که خبر نداشتن، تو هر جنگی میخواست کسی رو بفرسته، امیرالمومنین صلی الله علیه و آله همینطور، فرمود اگر یه بت پرستی یا یه راهبی، کسی توی دیری تو بیابون داره عبادت میکنه، به غلط درست وسط جنگ نری یه چکم تو گوشو بزنید، به این چی کار دارید؟ مثلا که شما تو جنگی توی گوشه نشسته عبادت میکنه، غلط و درست ولش کن، نری الکی بزنی اونو. تاکید میکردن این که شما درگیر با اون که نیستی. پس باید حق تبیین بشه. باید حق تبیین شود یعنی چه؟ لوازمش معلوم. حبل الله باید معرفی شود. رئیس جمهور وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که از مذهب رسمی کشور دفاع کند. یعنی وزارتخانه هایش برای تبیین حق باید تمهید کند، برنامه ریزی کند. یعنی رسانه کشور باید برای این موضوع کار کنه، حق و بیان کنه. الان نمیذارن حق بیان بشه، ادعی که کمن ولی پرنفوذن نمیذارن، بی توهین نمیذارن. نه با توهین، با توهینش که غلطه، واضحه. اصلا هنوز معلوم نی حبل الله چیه بین جامعه اسلامی. مرز کردم یکی از اونجاهایی که بعد بریم یقه هر کسی رو که طرفدار دفاع از قدس نیست رو بگیریم، کجای دین آورده اینو. اما خب خود اون ریسمان چیه؟ عروه وثقا چیه؟ حبل الله چیه؟ تا وقتی تبیین نکردی اختلافه. هر کسی یه تنابی رو گرفته میگه حبل من مثلا محکمتره، بهتره، هر کی ادعای میکنه دیگه. کل حزب به ما لدیهم فرحون. خب آقا وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما چیه؟ تو درس‌های رسمی دانشگاه، مدرسه چقدر به این موضوع دقیق پرداخته میشه؟ چقدر باید پرداخته بشه؟ رسانه در المان‌های شهری، در تبلیغات، اگر این اصله باید بهش پرداخته بشه. حبل الله باید معلوم باشه، بعد واعتصموا به حبل الله. خب آقا حالا که حبل الله سرش اختلافه یعنی چی؟ همدیگر رو بترکونیم؟ نه، که ما عرض کردیم ما 300 برادری داریم، ما با هر انسانی که با ما در جنگ نیست برادری داریم. گرسنگی او ما رو اذیت میکنه، ظلم به او رو تقبیح میکنیم. اگر مسلمان باشه، یعنی شهادت این گو باشه که عرض کردم ما مراجعی داشتیم که حکم جهاد برای دفاع از عثمانی دادن که پدر جد شیعیان رو در آوردن سالها، ولی وقتی با طاغوت مثلا فرانسه و کجا درگیره حکم جهاد دادن. برادری بالاتر بین پیروان مکتب اهل بیت، این برادری ایمانیه. این که دیگه اوجش اینه که وقتی گفت آقا ما خیلی آماده ایم شما بیاین، فرمود یعنی دست تو جیب هم بکنید بهتون بر نمیخوره. این دیگه المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، این برادری که از پدر مادر مشترکیمه. اینا سه سطحه، نه قاطی کنیم با هم، نه به خاطر برادری ایمانی برادری اسلامی رو خراب کنیم، نفی کنیم. اون فلسطینی ها آدم های مختلفی هن، ولی مسلمان هن، برادران مسلمان ما هستن. ما حقوق اسلامی اونا رو باید رعایت کنیم. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه به اون غیرتی که داره، دیدید گاهی هم گاهی کلمات و کلیپ های از علامه امینی پخش میشه، اینا ناقصه، بهتان به علامه است که فکر میکنن علامه مخالف وحدت. چون القدیر کسی، همه القدیر ازش تعریف میکنن، حتی اکثر یه دورم خونه شون داره. بنده چند دور القدیر رو سر و تک رفتم و برگشتم. یه جایی در القدیر میفهمد اخوت اسلامی قید به تشیع نخورده، یعنی برای برادری اسلامی لازم نیست طرف شیعه باشه. الان من توضیح دادم یعنی کدوم برادری، یعنی برادری سطح دوم. ما با تمام شهادت این گویان عالم برادریم، حفظ جان و مال و ناموسشون این جان و مال و ناموسمون واجبه و چیزهای دیگه. این نیست دیگه. میدونید چرا نیست؟ چون وقتی تو اون برادری ایمانی که اصلی است لنگیم، وای به حال باقی. برای همین من عرض کردم باید برادری را بر اساس تولی چید. اولین حلقه برادری، تولی، حلقه خانواده است. من و پدر مادرم، من و دختر و پسرم، من و همسرم، بعد من و خواهر برادرام، من و دایی و خاله و عموم و اینا شیعیان هم دیگه، هم شیعیان هم فامیل هم من و شیعیان. من نسبت به اینا چجوری هم؟ کتاب العشره کافی رو برید ملاحظه فرمایید، حقوق برادر مؤمن یکیشو مثلا میگم، میگه اگر همسایه ای داری میوه نوبر خانه نبرید مگر اینکه یا در کیسه ای بپوشونی یا به همسایه بدی، نکنه بچه ی همسایه ببینه. نه مسئولی و فلانا، اونها چیز دیگه. فرمود برادر مؤمن تو، برادر مؤمن تو، نه آیت الله بهجت، برادر مؤمن تو یعنی شما. ما در ظاهر شیعه هستیم، در ادبیات تعریف فرق به ما مؤمن میگن شیعیان که شهادت ثالثه داریم. اما ممکنه کسی مؤمن باشه نستجیب الله فاسق هم باشه، گناهکار هم باشه. میگه برادر مؤمن تو، برادر مؤمن تو یعنی شیعه. این خیلی حقوقش زیاده. حاجتی داره نباید انقدر تعلل کنی که عرق شرم به پیشانیش بنشینه بیاد در خونت رو بزنه. قبل از اینکه رو بزنه باید با خبر بشی، بری دستشو بگیری که آبروش به خطر نیفته. ما چون تو این گیریم، ما سر همین اجاره خونه میجویم هم دیگر رو، پدر هم و در میاریم. توی یه جنسی میخوایم بفروشیم، پدر هم و در میاریم، به هم رحم نمی کنیم. وقتی در برادریه، ببین وقتی موضوعات اسلامی رو به خاطر بعضی از مصالح خیالی یه عده قلیل بیان نمی کنن که آقا اصلا شما دینتون به خطر ای تولی ندارید، و اگر تولی دارید معنا نداره که توی جامعه شیعه یکی تا حلقوم داره خفه میشه انقدر خورده و یکی داره زیر فشار له میشه. کار نداره مسئول نیست، خمسشو داده، زکاتشو داده، اینا که هیچی اهتمام نداره به مسلمین. میزه گردن دولت، دولت به اندازه خودش باید حساب پس بده. من هر وقت در جلسه مسئولین حاضر میشم میگم قاعدتا شما همتون جهنمی هستید، استثناءن ممکنه کسی خدا بهش رحم کنه چون بارتون سنگینه. الان یه وزنه 500 کیلویی بذارن 5 تنی بگن هر یه نفر یه بار بره زیر این بار، نمیری شما، چون میگن رها کنن منو میزنه میکشه دیگه، نمیکنی این کارو. بگن 50 تن اینجا وزن میخواد بیفته پایین، کی میره بگیره؟ جایزم زیاده، نمیره آدم. چون ما اینجا بحث تولیمون لنگ میزنه دیگه، عملا به برادری اسلامی و انسانی نمیرسیم. اصلا قبلا هم عرض کردم کسی بفهمه وحدت امت اسلام به معنای درستش یعنی چه، مسلمان باشه منکر نمیشه. و چرا درست نیست این مسئله؟ چون مسئله بعد از طریقش رفت. جامعه شیعه‌ای که به هم رحم نمی کنن چجور به غیر شیعه رحم کنن؟ خیلی انگیزش کمتره. جامعه‌ای که الان وضع طلاقش اینه، شیعیان اینطوره، دیندارا و هیئتیان خیلی با بقیه فرق نمی کنن و ادنا اختلافی میرن تو سر و صورت هم دیگه و دادگاه و پدر هم وکیل میگیرن، فهم کنن مستحب بگه هر دروغ و دغلی هم به هم ببندن. این جامعه وحدت میفهمه، وحدت امت اسلام میفهمه. این به مادر بچهش یا پدر بچه خودش اینقدر دروغ میبنده تو دادگاه، فکر میکنه که قیامت دیگه بعد از این حسابی نیست، هرچی ببندیم قاضی خداه دیگه. قاضی چه میدونه که شما چه سندی علیه هم دارید میگید؟ این بیچاره به این ظاهر باید فکر کنه، ده برابر وظیفش هم پرونده داره. شاید 60% قضاوتهای قضات خطایی باشه، چون نیست که ببینه. مثلا نباید تا میتونید به سمت دادگاه برید. حکم قاضی اگر چیزی هست که شما میدونید درست نیست که این شرعی نیست. این قاضی نمیدونه، قاضی به این ظواهر عمل کرده. قاضی چه میدونه بین شما و خدا چه گذشته؟ جامعه ای که به همدیگه رحم نمیکنه کجا نوبت وحدت امت اسلام میرسه؟ لذا اگر دغدغه‌مون وحدت امت اسلام هست که هست، اول باید سعی کنیم تربیت دینی جامعه به سمتی بره که اونهایی که به شدت قرابت بیشتری با هم دارن اینا درست عمل کنن، تا بتونیم اینو یک به یک یک قدم بریم جلو. بعد بگیم آقا به هر شهادتین گوی این حقوقو داره. بعد بریم جلوتر بگیم یا اهل کتاب، اینا در توحید ادعاشون با ما یکیه، تمام مسیحیان، تمام علی رغم اختلاف نظرهایی که داریم اگه سر بحث بیفته با هم بحث میکنیم، جبهه موحدان عالم علی رغم اختلافاتی که با هم داریم ادعامون یکیه، حالا در تفصیل اختلاف داریم. بعد بریم توی جبهه، بعد باید بریم ذیل پرچم مستضعفان و طرفداران عدل دنیا. ولی این کی اتفاق میفته؟ برای کسی که هنوز با مادرش سر کوچکترین مسئله 6 ماه قهر میکنه، بچه هیئتی که با باباش قهره، اصلا وحدت امت اسلام چی؟ من چجوری به این بگم وحدت امت اسلام؟ سر یه جاپارک هم دیگر رو میجویم، من برام میگم وحدت اینجا باید شروع کنیم. فهم من اینه که تا از تولی شروع نکنیم اصلا به وحدت نمیرسیم، چون وحدت با یک مسلمان از فروع تولیه. اصل اینه که و یکی از خطرات اینه، من عمد دارم مسجد شیعیان رو یا همزمان مسجد شیعیان و غیر شیعیان رو در افغانستان مثلا حمله تروریستی میکنن، من میدونم که یه عده‌ای میسوزن، عمد دارم که میگم تسلیت به برادران و خواهران عزیز شیعه و مردم مظلوم افغانستان. خب مردم از روم افغانستان یعنی همه شیعه و سنی و غیر مسلمون. ولی من انکار نمی کنم که برادران و خواهران شیعه، من نسبت اونها وظیفم بیشتر از برادری اسلامی. با مسلمین برادری اسلامی دارم، با اونی که شیعه است بیش از برادری اسلامی دارم، یکی نیستن از نظر من. منظورم این نیست که حق اون مسلمان را بخورم، برای ظلم به اون ناراحت نباشم، برای کمک به رفع ظلم اون تلاش نکنم، نباید بکنم. مثل این میمونه که فرمود یهودی هم همسایتونه حقوق همسایگی داره، اگر شیعه است حقوقش بیشتر میشه، اگه داداشته حقوقش بیشتر میشه. یکی نیست که. چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه یک عده‌ای دنبال قاطی پاتی کردن مسائلن که میگن نه همه، بله همه، ولی همه یک سطح نیستن. اگر کسی متوجه بشه میفهمه این ادبیات فرقه‌ای نیست، بلکه اون یکی ادبیات ظالمانه است. به کسی که حق اضافی داره تو داری حذف میکنی حقشو. من نسبت به تمام مظلومان وظیفه دارم، برادران مسلمان وظیفم بیشتر، همسایه من، هم مکتبیم، هم فرهنگیم. خیلی از بزرگان فرهنگی ما مثل اینا که شما اسامیشون رو شنیدید تو ادبیات جغرافیایی امروز، هیچ کدوم ایرانی نیستن. خوارزمی و مولوی و اینایی که فرهنگ میکنن، مرز که آقا اعتباره، یه روز بوده یه روز نبوده، یه روز گفت بحرین بوده مال ایران یه روز نبوده، خب قرابت ما بین رفت. نه خیر، ما نسبت به اینا وظیفه داریم، اما نسبت به شیعیانشون بیشتر وظیفه داریم. عمدن هم این کارو میکنیم. میخوایم بگیم که دو تا فکره، شما قبول نداری نداشت. از نظر ما شما حق یک شیعه رو تقلیل بدی به یک مسلمان، ظلم به این شیعه کردی. بله، اگر من ظلم به یک مسلمان را تقبیح نکنم، منم ظلم کردم، ولی من تقبیح میکنم، من همدردی میکنم، کاری من دستم بر بیاد انجام میدم. اگر من از مکتب خودم عرضه و عرق و غیرت دفاع نداشته باشم، از دیگران که دارای انحراف میدونمشون ولی مسلمان، دیگه چه عرقی میمونه دفاع کنم؟ خدا انشالله همه ما رو هدایت کنه. اون جای خیلی بده که آدم علم داره خلافش عمل میکنه، اصلا کفر به همین میگن، یعنی پوشاندن حق به کسی که براش یقین نشده، علم نشده که خدایی در عالم وجود داره، قیامت مانند کفار برخورد نمیشه. کافر اون کسیه که جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، انکار کردن در حالی که یقین داشتن، دست تو گوششون میکردن پیغمبر قرآن نخونه که نکنه روشون تأثیر بذاره، این کافره. بعد ما جاءهم العلم، وقتی علم داره خلاف عمل میکنه. از حقایق موضوع کربلا همینه. علم بود. چند شب عرض کردم سید الشهدا سخنرانی میکرد، دشنام میدادن، طرف بلند شد از این طرف رفت تو سپاه حضرت، گفت من قیامت باید پیغمبر جواب بدم، حسینی که محبوب پیغمبر بود و اینا جسارت کردن. یعنی حب به سید الشهدا که از واضحات بود. عرب یه چیزی که از واضحات داشت این بود که رو حس قبیله گرایی خودش، درستش این بود که آقا هیچ مسلمانی سبی یعنی برده و کنیز نمیشه. سبی به معنای اسیر نیست آقا. بس که این مسئله تلخه در ترجمه غلط ترجمه میکنن. من خودم خیلی وقتا بیت یا متن روزه ای رو که میگم نصفشو میزنم، نمیتونم بیان کنم، دهنم در نمیاد. سبی به کسی میگن که در جنگ اسیر بشه، نتیجتاً برده یا کنیزه. نگاهی که به یه برده و کنیز میشه رو اصلا نمیتونم توضیح بدم. مسلمان برده نمیشه، تقریبا بین فقها اختلاف نیست ذیل این آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی مؤمن نباید زیر یوغ کافر بره. این مسئله رو بزرگانی که غیر شیعه رو مؤمن نمیدونن ببینید معمولا همین جور فتوا دادن، گفتن آقا مسلمانه ولی شیعه نیست، یعنی طبق تعریف مؤمن نیست مسلمه، مثلا غیر شیعه است. این برده رو میشه فروخت به یه مسیحی؟ میگن خیر، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، برای اینکه اون که شهادت این میگه به پیغمبر شهادت میده، این یه علوی داره، این حق ندارید برده یه غیر مسلمان کنی. در جنگ مسلمان برده نمیشه، سبی نمیشه، جمعش سبایاه. اینا یه چیزی گذاشتن روی این، نه مسلمان نباید اسیر برده بشه، که میگفتن عرب هم نباید اسیر برده بشه. لذا هر کس که اسیر بود حرفشو بقیه نمیفهمیدن، چون عربی بلد نبود حرف بزنه، که عرب ها رو اسیر نمیگرفتن که بخوان برده کنن بیارن سر بازار. لذا اونایی که می آوردن مثلا اگر از افریقا بود خب اینا زبانشون چیز دیگه بود، اگر از دیلم و فلان بود زبانشون چیز دیگه بود، چهره هاشون چهره های عربی نبود. اینی که نوشتن سر چند بازار به زیبایی تعجب کردن، چون که معهود نبود عرب رو اسیر بگیرن، مسلمان رو اسیر بگیرن. علم داشتن، خلاف علم عمل کردن. خطبه زین العابدین در شام چه شد؟ کل مجلس رو به هم زد. شامیان به شدت فصاحت دوستن، گفتن این چه برده یه نستجیر و بالله، خاک برده هنم اینطور بلیغ و فصیح عربی حرف میزن. لذا کلمات او رو باور کردن، مجلس به هم خورد. خیلی حرفا رو نمیشه گفتن، چی بگم؟ اینا میدونستن. فکری چرا امام حسین علیه السلام هی تأکید کرد روی زمین پسر دختر پیغمبری جز من نیست؟ شما اختلافم دارید معنا نداره که ناموس او رو به اسارت. این چه اسلامیه که نماز خوندن یا خیل الله ارکبی گفتن؟ اینه که سید الشهدا از روز اول فرمود علی الاسلام سلام ولیت الامه به راء مثل یزید، چون میاد همه چیو جا به جا میکنه، حق و باطل رو گم و گور میکنه، و اینا این کارو کردن. تقریبا همه مقتل نویسا نوشتن، میگه من یادم نمیره اون لحظه ای که وقتی حمله میکردن به خیام، اولین چیزی رو که نمیتونم بگم، حالم مساعد نیست که بخوام بیان کنم. حالا اومدن فرداش یا پس فرداش اومدن کوفه نزدیک دارالحکومه‌ای که علی ابن ابی طالب اونجا بود، نزدیک مسجع شریف امیرالمؤمنین، میخوان وارد دارالحکومه کنن. لا لا دخلت زینب و علی بن زیاد فی ارذل ثیابها، لباس دون شأن او بود، دون شأن مسلمان بود، نه دون شأن دختر فاطمه زهرا. لذا رفی گوشه، حفت بها نساؤها و اماؤها، باقی خانوم هایی که اسیر بودن اومدن دور او رو گرفتن. Ha ha ha. برای اینکه او دیده نشه. ملعون عبیدالله زیاد فهمید، گفت من هاذه المتنکره، اونی که میخواید بپوشونیدش